آقای دکتر نوری‌زاده، 29 سال بعد از حمله به سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران، ما امروزه شاهد حمله به کنسولگری آمریکا در ترکیه و حمله و بمب‌گذاری سفارت هند در کابل توسط گروه‌های افراطی دیگر هستیم. شما این موج جدید حمله به سفارتخانه‌های خارجی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حمله دانشجویانی که نام دانشجویان خط امام بر خود گذاشتن به سفارت ایالات متحده در ایران در سال اول انقلاب و به گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز امری بود که شگفتی جامعه جهانی را به همراه آورد. جهان شاهد انقلاب‌های بسیاری بود، ولی در هیچ کدام از این انقلاب‌ها به سفارتخانه خارجی حمله نشده بود. حریم سفارتخانه همیشه رعایت می‌شد، به ویژه در کشوری مثل ایران که به هر حال با اون سوابق و با اون سنت‌ها و فرهنگی که ایرانی‌ها داشتن، هرگز این کار با اخلاق و عادات ایرانی‌ها هماهنگی نداشت. به همین دلیل جامعه ایران این عمل رو تقبیح کرد، گویی که انقلابی‌ها براش فریاد کشیدن و از آن سال به بعد نیز 13 آبان برای آقایان مناسبتی است که پرچم آمریکا را آتش بزنن و انقلاب دومشون رو جشن بگیرن. این مسئله زمینه ساز بی‌حرمتی به سفارت‌ها شد. در بسیاری از اینها جمهوری اسلامی یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست داشت. برای نمونه حمله به سفارت ایالات متحده در بیروت که تعداد زیادی کشته به جای نهاد، از سوی جمهوری اسلامی اطلاعات سپاه پاسداران و با دست حزب الله انجام گرفت. در بسیاری از کشورهای عربی چنین حملاتی رخ داد و در بعضی از آنها انگشت دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیده می‌شد. یه موردش در پاکستان بود. ولی بعدها رقبایی برای جمهوری اسلامی پیدا شدند، گروه القاعده و همینطور گروه‌های تروریستی دیگری در نقاط مختلف، که یک مورد شما در حمله بسیار مرگبار به دو سفارتخانه ایالات متحده در آفریقا شاهد بودیم، در کنیا و در تانزانیا. بنابراین این عمل میتوان گفت معلمانش همان انقلابیون جمهوری اسلامی بودند و بعد کسانی پیدا شدند که با خشونت بیشتری دست به این کار زدند. القاعده در طول سالهای فعالیتش همگاه سفارتخانه های خارجی رو به ویژه کشورهای غربی رو یکی از اهداف خودش قرار داده و معمولا عملیاتی که انجام میدهند بسیار خونین و توسط انتحاری ها صورت میگیره. آنچه در کابل شاهدش بودیم البته اهداف وسیعی داشت. انفجاری با آن شدت برای وحشت زده کردن جامعه هندی مقیم افغانستان بود. هندی ها روابط بسیار دوستانه و نزدیکی با افغانستان از دیرباز داشتند. حتی در دوران حکومت پادشاهی همیشه در حالی که پاکستان رقیبی برای افغانستان و خطری به حساب می آمد، هندی ها بهترین روابط رو داشتند. با روی کار آمدن آقای حامد کرزای نیز هندی ها روابط تنگاتنگی با افغانستان برقرار کردند. بیش از 4000 مهندس، کارگر و متخصص هندی در بازسازی افغانستان فعالیت دارند. طالبان و القاعده که این عملیات رو در واقع هدایت کردن، هدفشون این است که وادار کنن هندی ها را از افغانستان بیرون برن. قبلا نیز به شرکت های هندی و به شهروندان هندی حمله شده بود. دولت افغانستان البته انگوش به سوی سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISA میکشه و اونها رو مقصر میدونه. شاید هم گروه هایی در این تشکیلات در پشت سر این انفجار ولو به طور غیر مستقیم حضور داشتن. آنچه در سفارتخانه ها در عراق رخ داد در گذشته، اون هم همین هدف رو داشت. در واقع القاعده با گروگان گرفتن دیپلمات های مغربی، مصری، کشتن دیپلمات های عرب و حمله به سفارتخانه هاشون بران بود که اجازه نده عراق وضع طبیعی پیدا کنه و سفارتخانه های عربی و خارجی در اونجا دایر بشه. حمله ای که به کنسولگری ایالات متحده در استانبول شد البته غیر قابل پیش بینی بود، برای اینکه القاعده چندان حضوری در ترکیه نداره. هنوزم مشخص نیست که واقعا چه گروهی در پشت این ماجرا بوده و ملیت اینهایی که حمله کردن کجایی بوده، ولی به هر حال اشاراتی شده اینجا اونجا که مهاجمین یکشون گذرنامه سوری داشته. حمله به کنسولگری ها و سفارتخانه ها اگر ابعاد گسترده پیدا بکند، عملی است بسیار خطرناک و میتواند حتی باعث رویدادهای مثل جنگ، مثل درگیری و عملیات نظامی بشه علیه کشوری که این عملیات در اونجا صورت گرفته. القاعده نیز هدفش همین است که در ترکیه نیز فضا رو برای دیپلمات‌ها غیر امر بکنه و کاری بکنه که حضور غربی ها در ترکیه هرچه محدودتر بشه. گمان من این است که در این عمل مسلم شکست خواهند خورد. روابط ایالات متحده با ترکیه آنقدر گسترده است که با انفجاری در برابر کنسولگری این روابط متزلزل نخواهد شد.